بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یونس توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1381 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها و ترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم کأنما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دعوت الهی در آیه قبل به این صورت بیان شد که ذات اقدس اله شخصا مردم را به دارالسلام دعوت میکند. کسانی که بخشی از این دعوت را اجابت کردند و مشمول مهر الهی شدند، خداوند اینها را به صراط مستقیم راهنمایی میکند. ایثار مطلوب هم دارد، گرایش هم در قلب اینها ایجاد میکنه. اینها برکت های نقد جواب مثبت دادن به دعوت این میزبان است. در قرآن کریم دعوت های الهی متنوع است، گاهی به همین عنوان دعوت یاد شده است، گاهی به عنوان امر یاد شده است. در تعبیرات روایی از روزدارهای ماه رمضان به عنوان ضیوف الرحمن یاد می شود، از حاجیان و مؤتمران و زائران بیت الله به عنوان ضیوف الرحمن یاد می شود. اینا مهمانان خدایند. خب اگر ذات اقدس اله بر اساس دان فی علوبهی و آل فی دنوبهی اینقدر کریمانه با بندگانش رفتار میکند که اونها را به دار السلام خود دعوت میکند، اگر کسی عالمن آمدن این دعوت را رد کند، بی اعتنایی کند، گرفتار اون مشمول اون آیه والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة خواهد شد. و اگر کسی مشتاقانه مؤمنانه این دعوت را لبیک بگوید و پاسخ مثبت بدهد، مشمول للذین احسنوا خواهد. قهرن آیه والله یدعو الی دار السلام و منزله متن است، اون آیات بعدی منزله شرح، یعنی خداوند میزبان است، مهمانان را دعوت میکند. اونایی که دعوت میزبان را پذیرفتن، پذیرایش همان است که در آیه 26 بیان شده. اونایی که عالمن به آمدن این دعوت نامه را رد کردند و دعوت این میزبان را نپذیرفتن، مشمول مضمون آیه 27 خواهد. این یه مطلب. چون دارالسلام به دعوت الله هست، اونها که در دنیا از نعمت خدا بهره خوب می بردن، به فکر رسیدن به نعمت خدا بودن و جز حلال به چیزی نمی اندیشیدن، اینها به دارالسلام می رسن. اما کسانی که غیر از نعمت به فکر منعم هم بودن، یا نعمت اصلا برای اینها مهم نبود، یا اگر برای نعمت حرمتی هم قائل بودن، محور اصلی محبت اینها و علاقه اینها لقای منعم است، اونها به دیدار میزبان هم موفق میشوند، یعنی به دار السلام که رفتن اون داعی را هم مشاهده میکنند. کسانی که نه به یاد نعمت خدا بودند، نه به فکر منعم، نه اذکر نعمتی التی انعمت علیکم شامل حال اونها شد، نه فذکرونی اذکرکم دست اونها را گرفت، اینا کسانی هستند که نعمت ذات اقدس اله را فراموش کردند، قهرن گرفتار آیه 27 خواهند شد که والذین کسبوا السیئات سیئات مثل. خب پس لقای خدا جزء نعمت هایی است که افرادی که به یاد منعم بودند بهره اونها می شود. جناب فخر رازی اصراری دارد که این للذین احسن الحسنا و زیاده را، این و زیاده را بر لقای خدا تفسیر بکنند. این طرف فی الجمله بد نیست، یعنی زیاده میتواند مصداق کاملش لقاء الله باشد، اما اون لقاء اللهی که اهل معرفت میگویند غیر از این دیداری است که اشاعره میپندارند. اینا خیال میکنند ذات اقدس اله را در قیامت با همین چشم میشه دید، گرچه در دنیا همچه حرفی نمیزنند ولی برای مؤمنان در آخرت همچه چیزی قائلند. مطلب دیگر اون است که این جمله القرآن یفسر بعضا که قبلا گفته شد، این از قدما به ارث رسیده است. جناب طبری، یعنی صاحب تفسیر طبری معروف، که ایشون بالاخره 11 قرن قبل این تفسیر نوشته، ایشون تو تفسیرشون دارن که بعضی این که به وسیله آیات استشهادی میکنن برای حل آیه از آیه دیگر مدد میگیرن، میگن قرآن یفسر رو بعض هو بعض. بعد از چند قرن نوبت میرسد جناب فخرازی. فخرازی در چند جای هم تفسیر دارد که آیات قرآن یفسر رو بعض هو بعض، یکی در ذیل همین آیه 26 سوره یونس است که محل بحث است، که میگه آیات القرآن یفسر رو بعض هو بعض. منتها حالا در این جابجا کردن و کمک گرفتن گاهی غفلت میکنن، ایشون به کمک آیات دیگر این زیاده را بر رؤیت خدا هم میکنن، اون رؤیتی که اشاعره میپندارن، نه اون رؤیتی که امامیه میگوین. خلاصه سخنان جناب فخر رازی این است که این زیاده باید که اگر اون مزید علیه یه مقدار مشخصی دارد از جنس مزید علیه هست، مثلا کسی به دیگری وعده میدهد بگوید من این مقدار گندم به شما میدهم و زیاده، این زیاده از جنس مزید علیه هست. اگه گفت مثلا 100 کیل 100 پیمانه یا 1 تن و زیاده، این زیاده از سنخ مزید علیه هست. اما اگر مقدر نباشد، محدود نباشد، بگوید من به شما گندم میدهم و زیاده، اون دیگه زائد از جنس مزید علیه نباید باشد دیگه، هر چه بدهد گندم است دیگه، قهرن اون زیاده باید یا خرما باشد یا کشمش باشد یا شیر باشد یا جنسی دیگر باشد. در این آیه فرمود للذین احسنوا الحسنا، عاقبت حسنا، جنت حسنا، دار حسنا، خصلت حسنا، صفت حسنا، این هم مشمول است. چیزی که زائد بر حسنا باشد معلومش از سنخ نعمتهای ظاهری و باطنی نیست، از یه چیز دیگه است، چون هرچه حساب بکنیم بالاخره جز حسنا در میاد. قهرن این زیادی بر حسنا میشود لقاء الله. این معنا فی الجمله مورد قبول هست، میتوان این رو پذیرفت، اما لقاء اللهی را که امامیه بران است که ولیشون فرمود ما کن تو اعبود رب لم اره و ذات اقدس اله لا تدرک هل ایون و مشاهده الابصار بل تدرک هل قلوب به حقائق ایمان، همان است. وگرنه ذات اقدس اله لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. لا تدرک الابصار چه در دنیا چه در آخرت، چه در خواب چه در بیداری. اینطور نیست که انسان بتونه خدا را خواب ببینه یا در آخرت خدا را ببینه. این لا تدرک الابصار بالقول المطلق. بنابراین اگر سخن از رؤیت ذات اقدس اله است، همان است که تدرک الغروب به حقایق ایمان. اون میتواند یه نعمت برتری باشد که بهره اوحدی از مردان بهشتی است. للذین احسنوا الحسنا و زیاده. و چون این آیه میتواند به منزله شرح دارالسلام باشد، دارالسلام قبلا اشاره شد که از چند جهت باید مصون از آفت و عیب باشد. جایی که درش مشکلات هست، فقر هست، نعمت نیست، دارالسلام نیست. یا اگر نعمت هست ولی در کنارش نقمت هست، باز دارالسلام نیست. یا اگر نعمت هست، نقمت نیست ولی زوال پذیر است، خوف فراق و انقطاع هست، باز دارالسلام نیست. دارالسلام بالقول المطلق اونجاییست که نعمت باشد، خالص باشد، هیچ شایبه ای مشروبی داشت نباشد و ابدی باشد. اینا قبلا گذشت که سلامت دار و این امور سه چهارگانه است. اون چه که قبلا گذشت و از معنای السلام و دار و سلام به نحو جامع تحلیلا برمی آید، در این آیه 26 سوره مبارکه یونس تشریح شده. همون سلامت دار به اینه که درش هر گونه نعمتی که شخص به اون نیازمند است باشد، اینجا هست. و هر گونه توقعی هم احیانا داشته باشد، اون هم برآورده بشود و زیاده، اینجا هم هست. مشوب به رنجهای ظاهری و باطنی هم نباشد، اینجا هم مشوب نیست. لا یرهقو وجوههم قطرا ولا ذلت. یه وقت از انسان متنعم هست، اما بالاخره گاهی بیمار میشود، مشکلی دارد، رنجی دارد، قصه‌ای دارد. در بهشت هیچ کدام از اینها نیست. این در بحثی دیروز اشاره شد به این که اونا که توبه کرد، گناه کردن و توبه کردن و مشمول لطف ذات اقدس اله شدن، وارد بهشت شدن، یادشون نیست که اصلا گناه کردن. برای اینکه اگر واقعا یادشون باشد، خب شرمندن که یور یادشون میاد و این همه احسان و نعمت الهی رو میبینن و خجالت نمیکشن. اینطور نیست. ذیل آیه ابرتوس الان یوم معزن ان النعیم، ظاهرا در ذیل اون آیه در تفسیر شریف نور استقلین این حدیث هست، این روایت هست که از امام سلام الله علیه سوال میکنن اگر بهشت جای غم و اندوه نیست، که اونها میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن، غم و اندوه نیست، چگونه ممکن است پدری در بهشت بیارمد و پسرش در جهنم بسوزد و پدر رنج نبرد؟ خب نوح سلام الله علیه از این قبیل است. کم نیستن افرادی که خودشون مسلمان شدن، مؤمن شدن و فرزندانشون همچنان کافر بودن. خب اینا بالاخره یکی در بهشت هست، متنعم است، به پسر در جهنم می سوزد، بالاخره انسان متأثر می شود. در حالی که در بهشت حزن و اندوهی نیست که میگن بهشتی ها میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. اونجا وجود مبارک حضرت سلام الله علیه فرمود به این که مردان بهشتی در بهشت اصلا یادشون نیست که فرزند طالحی داشته. وقتی یادشون نباشد نگران نیستن. در مقاطع اولیه قیامت این احیانا هست. گاهی هم ممکن است انسان برای لذت بیشتر، نشاط بیشتر، که تشفی یشف صدور قوم مؤمنین، یشف غیظ قلوبهم، اینا باشه که فتلع فرعاه فی سواء الجحیم. یه در در بهشت میگن عده زیادی دین رو مسخره کردن، آسیب رسوندن، آفر رسوندن، شما از اون خبر نداری؟ میگن چرا؟ شما که بالا هستید، اشراف دارید، سرتون در بیارید میبینید تو جهنم کی هستن. فتلع فرآه فی سواء الجحیم. اینجا یه دیدنی است که یشف صدور قوم المؤمنین است، برای اینکه این که مشکل شخصی نداشت که اون کافر که مال او رو نبرد، که این کافر به دین او، به پیغمبر او، به امام او اهانت میکرد و الان این لذت میبرد که اون کافر گرفتار انتقام خودشه. این یه نحوه است. برای این طبق اون روایتی که فرمود نوح، مثلا بنوان مثال پدری که مسلمان و موحد است و فرزند او طالح و کافر است، اصلا یادش نیست همچه فرزندی داشت، معلوم می شود که ذات اقدس اله انسان می کند، از یاد می برد و آدم راحت می شود. هیچ گناهکاری که به وسیله توبه مشمول لطف خدا شد و وارد بهش شد، یادش نیست متمرد بود، وگرنه این رنج او را آسیب میرسونه. خب پس هیچ رنجی در بهشت نیست، نه ظاهری نه باطنی، نه قطر نه ذره. اون مشکل نهایی و آخری که در دنیا هست اون را هم در قیامت ندارن. اون مشکل اینه که بالاخره هر کسی غرق نعمت هم باشد، بالاخره این نگرانی که از بین میرود و زوال پذیر است و به دیگری منتقل میشود او را میرنجاند. حالا زود یا دیر، بر فرض کسی بداند که عمر طولانی میکند، بالاخره نگران زوال دیگه. اون رو هم فهمد به این که اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. خب اگر انسان جزم به خلود داشته باشد، جزم به عدم انقطاع داشته باشد، جزم به ابدیت داشته باشد، رنجی که از راه احتمال انقطاع میآید دیگه نمیآید دیگه. پس بنابراین دارالجنه ای خالص به سالمی است بالقول المطلق، یعنی نه کمبودی در نصاب نعمت هست، نه کمبودی در نصاب تمنیات فوق نعمت هست، نه کمبودی از راه عیب هست، نه کمبودی از راه نقص که اینا کاملا از هم جدا، و نه کمبودی از راه قطر و رنج ظاهری است، نه کمبودی از راه ذلت و رنج درونی، و سرانجام کمبودی هم از راه احتمال انقطاع نیست که حالا یه وقتی از دست ما گرفته بشه چه کنی، اینم نیست. این تبیین همه اون سلامتی است که فرمود والله یدعو الی دار السلام. نه در بهشت حسرت نیست، مثل ملائکه که و ما منا الا له مقام معلوم، اما اینا منزهن معصومن از این که مشکل دیگر داشت که چرا او دارد و من ندارم. اینا مثل شعور نفسانی خود ما هستن، هرگز گوش ما از این که نمی بیند رنج نمی برد و چشم ما از این که نمی شنود غصه نمی خورد، هر کدام کار خودشونو می کنند. فرشته هم همینطوره، به ما منا الا له مقام معلوم، هر کدام مقام معلومی دارد، یه عده کارهای علمی میکنند، یه عده کارهای تأمین ارزاق میکنند، یه عده کارهای مظاهر احیای الهی زیر مجموعه اسرافیل سلام الله علیه کار میکنند، یه عده مأمور قبض ارواح هم زیر مجموعه اسجال سلام الله علیه کار میکنند. به ما منا الا له مقام معلوم، هیچ فرشته هم نقص فرشته دیگر میخواد، نه حسدی دارد، نه گرفتار حسرت است. مردم در بهشت فرشتگونه زندگی میکنن، یه جسمی دارن، یه جانی دارن، یه لذت حسی دارن، یه لذت معنوی دارن، منتها حالا فرشته اینجور نیست که لذت حسی و جسمی داشته باشد، ولی اساس حیات ان الدار الاخره لهی الحیوان بر نزاهت از نقص و عیب است، میشه دار السلام. خب تو برزخ و اینا چرا؟ اما اونجا که مثلا من چرا یا نرسیدم، هر چی که خلاصه رنج باشه، افسوس باشه، تأثیر باشه، اینا قبل از بهش تدهیر میشه. انسان اگر واقعا مشکلی دارد، افسوس میخورد، حسرت میخورد که چرا بهتر راه را طی نکرده، اینا همه این در احتضار هست، تو برزخ هست، تو ساحره قیامت هست. بعد اینکه کاملا شخصا تطهیر شد و وارد دار السلام شود، دیگه اونجا هیچ مشکلی از این جهت نیست. تو صحنه قیامت و صحنه قیامت که 50,000 سال است، ممکن است یوم الحسره باشد که چرا من بهتر و بیشتر تلاش نکردم، کوشش نکردم. این رنج ها اونجا ممکنه باشه، اما بعد از اینکه تدهیر شدن و کاملا نقی القلب شدن وارد بهش می شون. البته در لقا برای افراد خاص مثل است امیر سلام الله علیه اینها خوب حاصل میشه. اون مرحله بالا که نظیر نصیب اونهاست بهره دیگران نمیشود، ولی اونی که وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم تو این کتاب شریف نهج الفصاحه از اون حضرت نقل شده است که در لغت الله اعبد الله که انک تراه فلم تکن تراف انه یراک، چیز خوبی است. یعنی طرزی خدا را عبادت بکن که گویا او را میبینی. حالا این کنده احیانا ممکن است به مقام انه برسد برای بعضی از افراد، در بهش یه قدر بیشتر و بهتر اینا هست. خب اما اینکه انسان، در بحث‌های قبل داشتیم که زینت انسان ایمان است، به لوازم ایمان، مراکز دینی ایمان است. اما گفتن مسجدتون رو تذهیب نکنید و رنگامیزی های زخرفگونه نکنید که برخی ها فتوا من دادن، اما زینت واقعیتون اینه، یه لباس تمیزی دارید تو مسجد بپوشید. یه بیان، این روایت خیلی روایت لطیفی است، مرحوم ابن بابه قومی تو من لایحضر نقل میکنه در لباس مسلی، که کسی جامعه نوعی داره، جامعه خوبی داره، این رو گذاشته برای مهمونی، ولی لباس کهنه اینا رو داره نماز میذاره. یا اگر لباس خوبی در بر داره این رو میکنه و با همون لباس کمتر و لباس کثیفتر نماز بخونه. اونجا امام سلام الله علیه دارد که معلوم شد حاضر المسلی لغیر الله اکتسا، این معلوم شد که اکتسای او، کسوه کردن او، جا پوشدن او لله نیست. خب اگه لباس خوب داری چه بهتر که در نماز بپوشی دیگه، یا لاغر لباس های نوی که داری اولین بار در نمازش استفاده کن. و قول جدید ثوب لابد دوین بلا، شایستم هست، این تو ادب دینی ما هم هست که اگه کسی لباس نوی را از خیاطی گرفته وقتی میخواد بپوشه، حالا بسم الله اینا رو که باید بگه، یه دو جمله هم به این لباس حرف بزنه، بگه لباس تو یه روزی کهنه میشی، آبروی من رو نبر، کاری نمون که من با پوشه این تو فخر بکنم. و قول جدید ثوب لابد بن بلا، تو که بگه کهنه میشی خب چرا آبروی من رو میبری؟ فرمود اون معلوم میشه لغیر الله اکتسا، خب لباس خوب و تمیز اینا رو خود رو زینت کنند کل مسجد. اما اون زینت ها رو قادید ملاحظه فرمودید غالبا فقها من کردن که انسان کسی مسجد را بیاراید. خب اون چه که به انسان برمیگردد به ایمان و جز شعب ایمانی زینت الانسان است، این یه اصل. اون چه بیرون از انسان است زینت الانسان نیست، هرچند تزیینش برای انسان باشد. بیان و زارش این است که فبود ما این آسمان ها را، این ستاره های آسمان را دو کار کردیم، یکی زینت یکی تزیین. اینها زینت آسمانه نه زینت شما، ولی برای شما تزیین کردیم که خوشتون بیاد، مشکلات شما حل بشه، ببینید لذت ببرید. انا زینا السماء الدنيا بزینت نل کواکب، یک. دو زیناها للناظرین، نه زینا الناظرین بها. تو زمین هم همینطور، انا جعلنا ما على الارض زینتا لها نه لکم. اما خب شما که میبینی زینت ناظرینه، تزیینش برای مردمه. زمین را می آراید که مردم لذت ببرند، آسمان را می آراید که مردم لذت ببرند، اما اینا زینت و سما است و زینت الارض، نه زینت الانسان. تزیین ارض و سما برای انسان است، نه که اینا زینت الانسان هست. خب اگر کسی تازه از اینها بهره حسن خوب ببرد میشه زینت، وگرنه تو اون بحث‌های قبلم داشتیم که اگر کسی بیراه برود خدا میفرماد که همه چی از تو بهتره، تو آخه به چی گردن کشی میکنی؟ انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. اگر راه صحیح رفتی بعد یک کاری میکنی که از آسمان و زمین ساخته نیست. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. اگه بیراه و کجراه رفتی زمین از تو بهتره، آسمان از تو بهتره، همه چی از تو بزرگتر از سنگیتر هست. آها تو بیش از 60-70 کیلو که وزن نداری، این همه احجار خواه از تو سنگیتر هست دیگه. تو منهای اون شرافت روح چی داری؟ اینکه لن تخلق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. بعد فرمود انتم اشد و خلقن همه سما بناها لخلق السمای اکبر من خلق الناس. این همه آیات. اگر کسی بار امانت کشید از همه اینا بالاتره، بیراه رفت همه از او بالاتره. همون آخه آسمان که خیلی از تو بزرگتره، زمین که خیلی از تو بزرگتره، کوها که خیلی از تو درازتره، تو همینی. وقتی همینی خب عرضش بیش از این نیست. پس بنابراین بین زینت انسان راستین با زینت الارض و السما خیلی فرقه. تزیین اونها برای انسان است، مثل که اونها رو برای انسان مسخرم کرده که اگر خدا نکرده انسان بیراه بره همه اینها علیه او میشورن، بالاخره فخسف نابهی و به دار الارض میشه، یا از بالا عذاب میاد، سائقه میاد، یا خسف نابهی به دار الارض میشه. این دیگه چیزی نیست که الان زمین به کسی مهلت بده. که اگر کسی بیراه رفته همه اینها مأمور عذاب میشن. پس تزیین غیر از زینت است. و فرمود به این که چون زینت اونهاست و برای تو من آرایش دادم که تو سرگرم باشی، بدان که اینا اساس بازیه. در جریان حیات دنیا که لهو و لعب است، قبلا این بیان از سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی نقل شد که این بازیچه های دنیا هم از یک نظر فرعی جزء توابع مخلوقات است. البته اونی که مخلوق بالاصاله زمین است و احکام زمین، آیات آسمان است و احکام آسمان، که اینا موجودات واقعی است. یه سلسله زر و زیورهای اعتباری هم هست که اینا بازیچه است. خب این بازیچه که معدوم محض نیست، بالاخره مخلوق به طبع است، بالقصد ثانی است. خب این بازیچه ها را کی بازی در آورد؟ خدا می فهمد که ما این اساس بازیچه ها رو ما در آوردیم، ولی ما بازیگر نیستیم. این بیان لطیف سیدن استاد رضوان الله علیه بود. می فرماد به این که ما کنا لاعبین، ما خلقنا السماء والارض ما بینهما الا بالحق. ما بازیگر نیستیم، بازیچه نیستیم، و اینها بازیچه است. خب این سوال است که اگه شما بازیگر نیستید، اینا بازیچه است، اینا رو کی آفرید؟ فرمایش ایشون اینه که ما بازیگر نیستیم، هدفمند کار میکنیم. اینا اساس بازی است. شما بچه اید، بچه را با اساس بازی سرگرم کردن حکیمانه است. خب پدر که یه عروسک بازی میگره برای بچه، این پدر بازیگره یا کار حکیمانه میکنه؟ کودک را به بازی گرفتن حکمت است. الان این هیئت مدیره مدرسه که میگن حالا ورزش‌های برتر ممکنه یک کمی فنی باشه، برای بچه‌های دبستان و دوره ابتدایی میگن 4 ساعت درس بخونن، 1 ساعت هم بازی بکنن. آیا این هیئت مدیره مدرسه بازیگرن یا بچه ها را به بازی گرفتن حکمت است. این صبح تا غروب درس بخونی خب خسته میشه دیگه، 400 درس بخونه این سدن بازی میکنه. بچه را به بازی گرفتن حکمت است. توپ اساس بازیه، تور اساس بازیه، و خطکشی اساس بازیه. مدرسه هم این کار رو کرده. این کار کردن حکیمانه است. کودک دارد بازی میکند. حالا اگر کودکی عاقل نبود تمام وقتش رو به بازی گذرون، اون دیگه میشه اهل لهو و لعب. و اما اگر نه، 400 درس خوند، 1 ساعت هم بازی کرد، 1 ساعت تنزی داشت، تفکری داشت، لذتی برد از حیات دنیا، خب این حکیمانه است تا برسد به جایی که دیگه بینها نیازمند نباشد. بنابراین سرگرم کردن توده انسان‌ها به این اساس بازی حکمت است، در حدی که خستگیشون رفع بشه. بیش از اون اندازه میشه اهل لهو و لعب. خب مطلب دیگه، و لذا فرمود به اینکه لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. اما یکی از سوالات قبل این بود که بین این دو طایفه از آیات چگونه جمع میشه. یکی این که مشرکان بالاخره به واجب الوجود معتقد بودند که لا شریک له، به خالق السماوات والارض معتقد بودند که لا شریک له فی الخالقیه، به رب العالمین معتقد بودند که لا شریک له فی الربوبیت المطلقه. در مقطع چهارم و به بعد مشرک بودن، یعنی در ربوبیت های جزئی مشرک بودن، در عبودیت مشرک بودن. خب اگر اونها در ربوبیت مطلق، در خالقیت مطلق، در وجوب ذاتی مطلق شرک ندارن، چرا اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون؟ سرش اینه که اینا تمام کارشون در همین ربوبیت های جزئی است. اینا وقتی که شنیدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرحبت همه کارهای شما مال رب العالمین است، میگن اجعل الالهه اله واحدا. اینی که فرمود لا اله الا الله وحده وحده وحده، یعنی شما یه مرتبه هستید، مرتبه دوم بیایید، دو مرتبه هستید، مرتبه سوم بیایید. اینکه تکرار نیست که، اینا تعزیزه. لا اله الا الله وحده ذاتا، وحده وصفا، وحده فعلا. هر سمن را را بگی، شو فقط بگید لا اله الا الله وحده، یا حد اکثر بگید وحده وحده. این سومی رو نمیگی، سومی رو بگی، بگید ذاتی است لا شریک الله. در صفات توحید صفاتی هیچ کس هم شریک اون نیست، کارگردان عالم هم او لا شریک الله. خب بقیه دیگه مدبرات امنا تحت فرمان او هستن، جنود او هستن. این شمس و قمر جز جنود اوست، به دستور او طلوع و غروب دارد دیگه. یعطی به شمس من المشرق، قمر این چینه، ستاره ها این چینه، همه تحت تدبیر او هستن دیگه. این تو نیست که ما دیگری داشته باشیم که این دیگه. سه بار بگی مشکل حله. شما یا یه بار میگید یا دو بار میگید. بگید لا اله الا الله وحده یعنی ذات، وحده یعنی صفات، وحده یعنی افعال، و کل عالم در تحت تدبیر اوست. قهرن او را میپرستی. هر موجودی چه آسمانی باشه چه زمینی باشه بخواد کار کنه تحت تدبیر اوست. خب اینو بگو راحت شو. اونا نمیگن، میگن اجعل الالهه اله واحدا. مشکلشون این اونا بخشی از اونها میگن ما اون الله را قبول داریم. اونا میگن همونطور شما واجب الوجود، یکی که آمده بود ایران گفتگو داشت میگفت به این که ما واجب الوجود را قبول داریم همونطوری که شما برهان اقام میکنید. لکه اینا مشکلشون در توحید ربوبی است و در توحید عبادی است، مشکل اساسی اونها. بعضی هم البته هستن که متاسفانه در اصل ذات مشکل دارن. خب یکی این که انسان یه جایی هست، که هرچه نعمت بخواهد دارد و هرچه هم توقع داشته باشه دارد. از آسیب قطهر و امثال ذلک مسئول است، از گزند ذلت هم مسئوله و دائمی هم هست، یعنی همیشه این تو میمونه. اما یه تکیهگاهی نداره که بدون و برش حفظ میکنن، بهش گفتن همیشه هستی، اما کی ضامن اجراست؟ ضامن اجرای حسنا کیه؟ ضامن اجرای زیاده کیه؟ ضامن اجرای لا یرحق و وجوه هم قطران کیه؟ ضامن اجرای بلا ذلتون کیه؟ ضامن اجرای اصحاب الجنه و فخالدون کیه؟ اینا آسم دارن. این که در آیه بعد فرمود کفار آسم ندارن، یعنی هیچ کی حفظ نمی کنه، برای کی میتونه حفظ بکنه؟ ذات اقدس اله اراده کرد اینا رو تنبیه کنه. یک، سراسر جهان خلقت هم مأموران الهیان لله جنود و سماوات و الارض طبق اراده او کار بکنن. دو، و کی میتونه کافر را حفظ بکنه؟ هیچ کس. اما در جریان بهشتی ها اگر ذات اقدس اله اراده کرد حسنا بده یک، زیاده بده دو، قطر زدائی کنه سه، ذلت زدائی کنه چهار، تأمین ابدیت اینا رو تأمین کنه پنج. خب او اراده کرده میشه عاصم دیگه. سراسر جهان امکانم که لله جنود و سماوات و الارض. پس بنابراین اینی که در آیه بعد آمده ما له من الله من عاصم، این در مقام تهدید هست، مفهوم دارد، ولی اونا عاصم دارن. کی عاصمشون؟ خداست. والله یعصمو که من الناس بمن کذا و من کذا و کذا. مطلب دیگر این که جناب فخرازی در ذیل همین آیه 26 دارد که سلطان علوم و معارف معرفت الله است. این از حرفای بلند این بزرگان است. معرفت خدا سلطان علوم است و سلطان معارف است. این تقسیم سلطنت است و نوکری به لحاظ معلوم، که اگر معلوم جزء سلطان بود، علم به چنین معلومی هم سلطان علوم است. اگر معروف سلطان بود، معرفت چنین معروفی سلطان معارف است. اما از نظر معرفت شناسی که حالا ما چگونه به الله برسیم، اونجا راه این نیست که ما بگیم سلطان العلوم و المعارف معرفت الله است. اونجا شاید قبلا هم این بحث گذاشته باشد که معارف درجاتی دارد. اول تو بحث معرفت شناسی است، نه معروف شناسی. تو بحث معرفت شناسی اول از جای حس و تجربه است، بالاتر از حس و تجربه دانش ریاضی است، که اینا فکر میکردن ملکه علوم ریاضیات است، چون بعد از ریاضیات ترقی نکردن، کاری به غیر ریاضی نداشتن، معمولا میگن ملکه علوم ریاضیه، در حالی که این تو پله های اولی است. بخشی از معارف مسائل است که اصلا در ترازوی ریاضی نمی گنجد. نظر این که آیا عالم ازلی هست یا نه، بسیط الحقیقه یعنی چی، آیا شریک دارد یا نه، اینا که تو ابزار تراز ریاضی نمی گنجد. کمیت ندارد، رقم ندارد، از تسلسل محال است یا نه، اجتماع نقیصه جایز است یا نه، اینا جزء علوم است که ریاضی وامدار اونهاست. ریاضی در محدوده ارقام، کمیات متصل، منفصل و مانند اون بحث میکنند، چیزی که منزه از رقم هست، مبرای از کمیت متصل و منفصل است، در دستگاه ریاضی نمیگنجد. آیا عالم اول دارد یا نه؟ آیا عالم آخر دارد یا نه؟ این که نمیشه با گز و پیمان حل کرد که با رقم پذیر نیست. خب اینا چون اوائل علومه. بعد از ریاضیات نوبت به حکمت و کلام میرسد که اونها میدان خیلی وسیع تری دارند، منتها با ابزار علم حصولی کار میکنند. بعد از حکمت و کلام نوبت به عرفان نظری میرسد که اون خب مرحله برتر و اشرافی دارد، اونگاه سلطان علوم و معارف، ملکه معارف، وحی انبیاست که لا یغاص بهی شیعون. اون یه حساب دیگری دارد. سلطان علوم وحی است، نه به لحاظ معلوم ما بخوام بسنجیم. ولو مثلا یک حکیم یا متکلم برهان قام کند خدا را بشناسد، این به سلطان علوم و معارف رسیده است، این بالاخره با علم حصولی رسیده. این خدایی که با او با ذهن خود دارد یه مفهومی است که به حمل اولی خداست و به حمل شایه صورت ذهنی است. این هر چه به دنبال معلوم میگرده به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علم گیرش میاد. این تو نیست که با بیرون کار داشته باشه که. این هر چه هم فریاد میزنه که من آقا با خارج کار دارم، میگن آقا این خارجی که تو میگیم به حمل اولی خارجه، وگرنه اونه که شما داری یه دونه خواه هست و یه دونه الف هست و یه دونه ره هست و یه دونه جیم. این خارج به حمل اولی خارج است، به حمل شایع صورت ذهنی. تو با ذهن خود سرگرمی. تو اگر راه دل را طی کردی، دل مایی داشتی، اونجا گفتی قربت الله، از اون راه یه میانبری هست. اما مادامی که حرف میزنی، کتاب مینویسی، حکیم هستی، متکلمی، با مفهوم کار داری بالاخره. یه راه دیگری هست، اگر اون راه دیگر را طی کردی بله، او با چون بالاخره جانی داری، مجرد است، او متن واقع است، حقیقت پیش توست، واقعیت پیش توست. اگر از او غفلت نکردی، به تن نپرداختی، بله تو میتوانی با واقع و خارج کار داشته باشی، چون خودت عین خارجی. خب پس بنابراین زامن اجرای اون وجوه پنجگانه خودت مهماندار است. به سلطان کلمه قطع با قطع فرق بکند. اینجا آمده است که انما اغشیت وجوهم قطع من اللیل مظلما. این قطع جمع قطع است، نظیر اون چه در اوائل سوره بارکه رعد آمده به فل ارض قطع آن متجاوراتون، اینجوری است. اما قطع یعنی بعض، فعصر به اهل که به قطع این من اللیل یعنی پاری از شب. گرچه کلمه من اونجا من تبعیزی است و این معنا را می فهماند، ولی قطع غیر از قطع است. در سوره مبارکه هود آیه 81 این است: قالوا یا لوتو انا رسول ربک لن یصلوا الیک فاسر به اهلک به قطع این من اللیل، یعنی به پاری از شب. اما اینجا که دارد اغشیت وجوهم قطعا من اللیل، یعنی قطعه قطعه قطعه، مثل که شب را که یک پارچه شبیه پارچه طول مشکی طول بزرگ است، این رو تکه تکه بکنن به همه بدنشون بپوشنن، به صورتشون بپوشنن، بالاخره به قطع این من اللیل. نظیر اون که در سوره مبارکه رعد است که فی الارض قطع متجاورات. الحمدلله.